همه چیز رو
زیر ساختای ما رو نابود.
آره نابود میکنه. حالا قصه یمن نشون داد چقدر این حرف مبنا داره. اصلا این نگاه وجود داره و این نگاه هم عموماً خودشو عاقل و مدبر میدونه. این روی کرد و این نگاه اصرار بر این نداره که بگه که من نه از ترس یاد میدونه. اتفاقا من خیلی هم شجاعم، خیلی هم میفهمم، خیلی هم عاقلم. من از ترس نیست که این نگاه رو دارم ترویج میکنم. بنابراین این نگاه وجود داره و خیلی وقتا هم حتی استدلالهاش رو برمیگردونه به امام. جالبه بله. این نگاه خیلی جاها استدلالش رو برمیگردونه به امام، میگه که من از موضع امام دارم به شما میگم که باید سازش کرد، باید.
و همچنین بحث منافع ملی، همین حالا جریان های سیاسی یا افراد و سیاست مداره که هستن میگن آقا ما دنبال منفعت مردمی، منفعت ملیمون، واقعا اینجوریه؟
برای این حرف بازم همین جریان عموما این رو پیش میکشه، به خصوص جریان های لیبرالیستی که الان حاکمیت پیدا کردن در عموم منابر و مصادر علمی، این نگاه رو تضییع میکنن، به خصوص به جهان سومی هایی که نگاه مقلدانه ای دارن که تعارض ببینن بین منافع ملی و ایدئولوژی، در صورتی که منافع ملی به شدت تابع نوع نگرش شما ایدئولوژیست که برای شما تعریف میکنه که منافع ملی چیه. خود تعریف ملت و ملیت یه مفهوم ایدئولوژیکه. این که ملت چیه و ملیت چجوریه، در یک تعریف این که ملت چیست و ملیت چیست، قلمرو ایران بزرگ ما کجا تعریف میشه؟ چجوری شما میگید ابن سینا ایرانیه؟ چجوری شما میگید که مثلا مولوی ایرانیه؟ این رو با یه تعریف دیگه از ملیت دارید میگید که اینا ایرانیان، ولی با تعریف امروزین و مدرنش که همین نگاه رو داره تعارض درش ایجاد میکنه، شما خیلی از مواریث خودتون رو، خیلی از افتخاراتتون رو باید دورش رو خط بکشید. خب دعوای بین منافع ملی و ایدئولوژی و آرمان ها و ارزش ها تابع تعریف شماست. اویی که داره این نگاه رو میگه از این مبنای ایدئولوژیک داره استفاده میکنه برای اینکه بین این دوتا دعوا و تنازع ایجاد میکنه. اتفاقا ما میگیم با مبنای ایدئولوژیک، که جلسه قبل اگر خاطرتون باشه عرض کردم هیچ تعارض بین منافع ملی و آرمانگرایی وجود نداره. اگر شما منافع ملی رو زیله آرمان ها و ایدئولوژی تر، امام یه جایی داره میفرماید که اتفاقا شما اگر دنبال اینید که به منافع ملی برسید، به اسلام عمل بکنید، اسلام منافع ملی شما را هم تأمین خواهد کرد.
بله، به هر حال حالا بعضی از این شخصیت هایی که به هر حال دنبال به قول خودشون منافع ملی و با اسم سازشکار شناخته میشن، حتی گاهی فرمایشات امام هم تفسیر به رأی میکنن که در مسیر اهداف خودشون باشه. آیه شهیدانی عزیز، دوست دارم اگر فرصت هست و آمادگیشو دارید راجبه یه مقدار پیشینه این دوگانه سازش مقاومت در کشورمون برمون صحبت بکنید. ما فکر میکنیم فقط مال همین خلاصه چند سال اخیره، تو تاریخ معاصرمون چطور بوده وضعیت؟
بله، من ابتداً طرح بحثی که جناب عالی داشتید یه حاشیه طلبگی بهش بزنم، چون شما دوگانه‌ای که تصویر کردید فرمودید که یه عده هستن به دنبال این هستن که منافع ملی ما رو تأمین کنن با راهکار سازش، یه دم هستن میگن باید مقاومت کرد ولو منافع ملی به خطر بیفته، ولو مردم تو فشار قرار بگیرن. ما در طول تاریخ همچین عده‌ای رو نمیشناسیم. اگه شما میشناسین کسانی رو که بگن مقاومت به این معناست که منافع ملی به خطر بیفته، مردم تو فشار قرار بگیرن، ولو بلغ ما بلغ، یعنی ما منافع رو نبینیم، آسایش مردم رو نبینیم، اینا پیشینه‌ای و ریشه‌ای در جریان مقاومت نداره. اینو اول تصحیح بشه. یعنی اساساً جریان مقاومت که ما در طول تاریخ میشناسیم،
بله،
از صدر اسلام تا کنون به دنبال آسایش و سعادت دنیوی و اخرویه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام که در جنگ‌های متعددی با جبهه باطل شرکت کردن، همون آقایی هستند که برای یتیمان آذوقه می‌بردند، همون آقایی هستند که به نان جو بسنده می‌کردند، همون آقایی هستند که نخلستان‌ها رو در عمران و آبادانی تأسیس کردند و وقف کردند. لذا این تلقی اتفاقا این تلقی هست که همین اهل تسلیم و سازش دارن القا میکنن، میگن اهالی مقاومت به دنبال به خطر انداختن منافع مردمن. کی همچین تهمتی رو زده؟ اهل مقاومت میگویند، همونطور که رهبر معظم هم فرمودن و البته آموزه انبیاء ماست، آقا سازش و ترس و تسلیم و ذلت هزینه داره، مقاومت هم هزینه داره، در هر دو روش و در هر دو روی کرد در طول تاریخ شما بیان ببینین، ببینین هزینه و فایده کدوم بیشتر بوده. مثلا ما در جنگ تحمیلی ایستادگی کردیم و حالا البته الان میخوام یه مثال تاریخی واضحی رو خدمت شما عرض بکنم، یه وجه خاکم ندادیم، البته شهدایی تقدیم کردیم، عزیزانی تقدیم کردیم، خانواده هایی تا همین الان جانبازان خانواده شهدا اینا درگیر اون واقعه عظیم هستن. خب منافع ملی ما تأمین نشد، ما کشورهای دیگه ای رو هم داشتیم، به محض اینکه اون قدرت استعماری وارد شد خودشون کنار کشیدن، یعنی بعضی کشورها هم داشتیم که برای از بین بردن استبداد داخلی رفتن سراغ استعمار خارجی، برای اینکه دست نشانده ای رو از بین ببرن خودشون رو از چاله به چاه انداختن و بعد میلیون ها نفر در اونجا کشته شدن. در همین کشورهای همسایه ما شما ببینین دیگه در چند دهه اخیر چند تا جنگ واقع شد، مقاومت نکردنشون چقدر هزینه داشت، چقدر هزینه اقتصادی داشت، چه زیر ساختی الان دارن، الان بدون استثنا محتاج هستن به کشورهای همسایه خودشون و از جمله به خود ما. بله حتما مقاومت کردن هزینه داره، اما این هزینه برای تأمین منافع ملی، برای دفاع از حقوق مردم، برای تأمین آسایش کوتاه مدت و بلند مدت مردم هست. حالا ما برمیگردیم نمونه تاریخی در جنگ جهانی اول که تعبیر رهبری معظم به پیچ تاریخی بود، اونجا اگه فرصتی باشه بعد من تطبیقی میکنم که چه اتفاقی افتاد در سایه مقاومت کردن ما و چه آثار و تبعات و برکاتی برای ما داشت.
بسیار خب، سپاسگزارم. برمیگردیم، گفتگو رو با مهمانانم ادامه خواهم داد.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه نقد و نظر رو همچنان دارید میشنوید و موضوع سازش و یا مقاومت، امتیاز دادن به غرب، همکاری کردن با اونها و درها رو به تعبیر بعضی از سیاسیون به ویژه در مثلا دولت 12 باز کردن یا نه گارد گرفتن در مقابل غرب، ایستادن بر روی آرمان‌ها و مقاومت کردن. آقای دکتر سیاه‌پوش، الان کسانی که اعتقاد به سازش دارن، اعتدال دارن، تعامل با غرب دارن، میگن آقا جون شما نگاه کنید، مثلا 40 شما دم از مقاومت زدید و روی آرمان ها ایستادید و شعار دادید ولی هیچ اتفاقی نیفتاد، بلکه وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر شده. آیا بهتر نیست گزینه دیگری رو امتحان کنیم؟ آیا بهتر نیست با دنیا با زبان بین المللی صحبت کنیم؟ آیا بهتر نیست برجام هایی رو حتی رقم بزنیم در عرصه‌های مختلف و مردم از در واقع منافع ملی نفع ببرن، سود ببرن، از ظرفیت های کشور همه استفاده بکنن، نه یک گروه اقلیتی که هزینه های کشور رو ارسال میکنن برای گروه های در واقع نیابتی و مقاومت در منطقه؟
اول اینکه ما دستاورد اقتصادمون چی بوده و انقلاب چه کرده، این بحث مفصل و مصطفی رو میخواد که انقلاب چه دستاوردهای بزرگی داشته با وجود همین مقاومت. اما ببینید، من میخوام به مستنداتی که برای ما اتفاق افتاده و واقعیتی که باش روبرو شدیم، بالاخره این دوستان خیلی رئالیستی به زعم خودشون فکر میکنن و معتقدن که باید واقعیت رو دید.
چرا واقعیتی که حالا حالا ما اینو تو پرانتز بگم، ببخشید، ما دعوت میکنیم از کسانی که اعتقاد به این جریان هم دارن بیان توی استدیو خودشون حتی مناظره بکنن.
بله.
من اگه وارد میشم آقای دکتر منبا بین گاهی حرفهای همین عزیزانه، میگه نه اتفاقا رئالیستی هم نیست، اینا کف جامعه است.
بله نه، ببین رئالیستی یعنی کف جامعه، رئالیست یعنی واقع گرایی. اینا معتقدن که واقعیت اینه که اگر شما مقاومت بکنید از هر جهت ضرر میکنید. آقای دکتر مقدمه به درستی فرمودن، هر دو هزینه داره، مقاومت هزینه داره، سازش هزینه داره. ما میخوایم مصداقه بگیم که این جماعت بعد از 40 سال اومدن و فرصت بسیار بزرگ و مهمی نظام به اینها داد که برن این ایدهشون رو عملی بکنن و دستاوردشون رو برای مردم نشون بدن. ببینید این نگاه، ببخشید من به صراحت عرض میکنم، این نگاه ماتریالیستی است. این نگاه ماتریالیستی همه چیز رو با شکم تعریف کرده. حالا ببینیم دستاورد این جماعت برای شکم مردم چی بود. اخیراً میبینیم متاسفانه اینا انگار مردم ایران رو خیلی از هر جهت با حقارت و با ضعف فرهنگی و اخلاقی نگاه میکنن. فهم کنن مردم ایران متوجه نیستن کف میدان رو و واقعیت رو. واقعیت چی میگه؟ شما رفتید، نظام شما رو جلو فرستاد و همه جور هم فرصت به شما داد. یک قراردادی رو که 1001 جور ایراد داشت، اگر همون قراردادی که منطقش سازشمدارانه بود رو درست می‌بستید، لااقل یه دستاوردی برای ما داشت. خب شما شنیدید رئیس اسبق بانک مرکزی رو گفت تقریبا هیچ. ما نگفتیم که، او گفت که دستاورد تقریبا هیچه. حالا من با آمار ارقام به شما میگم که این از جهات مختلف برای ما چه دستاوردی داشت. شما برجام رو داشتید. الان بعضیشون اومدن همینجوری دارن فهرست میکنن. یکی از این عزیزان اومده فهرست کرده، گفته 100 تا دستاورد برجام. بعد فهرست کرده یه چیزایی گفته، ما مجال نداریم. یکی دیگه هم اومده یه چیزای دیگه. اخیراً آقای ظریف و دیگران اومدن خیلی از تلاشایی که دولت کنونی با روی کرده متفاوت و روی کردی که به اصطلاح نامطلوب بود از طرف دولت قبلی اومده جلو، کارهایی کرده، همه رو پای برجام می‌نویسن. خب همه رو پای برجام می‌نویسن. برجام ببینیم چه دستاوردی داشت. دستاورد اقتصادی برجام برای ملت ایران که به زعم این رفقا قربانی آرمانگرایی یک عده‌ای و جنگ طلبی شده بود چی بود؟ درست 2 سال بعد از، یعنی به فاصله بسیار کمی بعد از تصویب برجام، رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6.5 برابر شد. اقتصادیون میگن که این شاخص چقدر وحشتناکه برای یک کشور و اقتصادی کشور. به تعبیر دیگه، به توصیف دیگه، رشد بدهی 12 برابری شد. نقدینگی کشور 2 برابر شد. تورم رشد 94% پیدا کرد. البته از جهاتی هنوز ثمراتش رو به طور کامل ملت ایران نچشیده بود. تورم رو قرار بود پایین بیارن دیگه، قرار بود تحریم‌ها برداشته بشه و ملت ایران منفعتش رو ببره. چه منفعتی برد؟ تورم به شدت افزایش پیدا کرد.
بله.
قدرت خرید مردم به شدت سقوط کرد. شاخص فلاکت به شدت شرایط بسیار بدی پیدا کرد. شاخص فلاکت جمع بین 2 شاخص تورم و بیکاریه.
بله.
خب این 2 سال اول بود. ببینیم باغ و بستانه 4 سال بعدش گذشت، قیمت مسکن 960% رشد کرد، حدود 1000% بالا رفت و مردم خیلیشون رفتن چادر نشین شدن، کانکس نشین شدن و همینجور تعداد کسانی که آواره و شرایطشون بسیار بسیار سخت شد افزایش پیدا کرد. شاخص ضریب جنی که یه شاخص مهمه، ما فرصت نمی کنیم، بعد از انقلاب دوباره شرایطش سخت‌تر شد. قیمت خودرو، نرخ ارز، شما همه شنیدید، من نمیدونم چجوری این کار میکنن این دوستان. بله. در ابتدای دولت آقای روحانی خب حدود 3000 تومان بود، در انتها حدود 30000 تومان شد، 10 برابر شد، 10 برابر شد. خب این مفروضه‌ای که اینا مطرح میکنن به چه دلیل ناممکنه، در قسمت بعدی عرض خواهم کرد که این غیر ممکن بود
نتیجه
این محقق بشه. چرا؟
برجام.
به دو دلیل بعد عرض خواهم
این دو دلیل رو در بعد برامون بگید. بخش بعدی گفتگو رو با جناب آقای شهیدانی عزیز ادامه میدم. آقای شهیدانی داشتید به اون سیر تاریخی تقابل در واقع سازش با مقاومت با آرمانگرایی اشاره میکردید. دوست دارم یه مقدار سریع‌ترم پیش بریم.
ببینید ما خط سازش رو اصحاب ترکمنچای مینامیم. اخیراً هم تعارف که دیگه نداریم. جناب آقای ظریف صراحتاً آمدند. بیانی رو که اهل مقاومت در دوره دولت آقای روحانی به اینها نسبت میدادن، میگفتن شما دارید ترکمنچای امضا میکنید، خودش تأیید کرد. صحبتاش هم هست. از ترکمنچای دفاع کرد. لذا
آقای روحانی،
آقای ظریف،
آقای ظریف
در دوره دولت آقای روحانی اصحاب مقاومت مدام میگفتن آقا داره ترکمنچای ادبیاتش بازسازی میشه ها، انذار میدادن، هشدار میدادن. اصلا نگاه هم نگاه خطی و جناحی نبود، چون مورخین متحد و انقلابی و مستقل اساسا در این بازی های حزبی و جناحی نیستند. واقعا ما هم منافع ملی رو میبینیم، فراتر از این فضای جاری سیاست داریم میبینیم. میگیم آقا ادبیات ترکمنچای داره در این دولت احیا میشه. آقایون اون موقع نمیپذیرفتن، اما ایشون وقتی که از مسئولیت عبور کرد بعد از اینکه همه این وقایع در دوره ایشون طی شد، برجام نافرجام و خسارت بار به ما تحمیل شد، ایشون در این دوره اومد اعتراف کرد و پذیرفت که داره ترکمنچای رو ازش دفاع میکنه. در ترکمنچای چه اتفاقی افتاد؟ در مجموع دو قرارداد 250,000 کیلومتر خاک ما دادیم به کشور مهاجم.
دو برابر وسعت کشور انگلستان ما
خاک دادیم.
تقدیم کردیم، خاک دادیم.
در قرارداد ترکمنچای چه اتفاقی افتاده؟ 30,000 کیلومتر مربع واگذار شده، 20,000 کیلومترش الان حدوداً شامل خاک ارمنستان، 5,000 تا ترکیه است، شامل همین منطقه آرارات و اینا که همین الان هم یه بخش دیگرش هم البته دوره پهلوی اول تقدیم شد به اینها. و همین مسئلهی که الان ما داریم در منطقه قفقاز جنوبی که چالشی شده برای ما،
بله،
حاصل همین مرزبخشیه. 5,000 کیلومترش عذرخواهی میکنم، آذربایجان شامل تالش شمالی اون شیعیان وفادار که یک تکه جدا مانده از ما هستن. خب در ترکمنچای دوباره غیر از مرزبخشی چه اتفاقی افتاد؟ کاپیتولاسیون رو اینها پذیرفتند. کاپیتولاسیونی که یک بار دیگر در زمان ما به آمریکایی ها تعلق گرفت، در اون دوره به روس ها داده بودن حق قضاوت کنسولی رو، و امام مردانه ایستاد و تبعید امام به خاطر این مسئله بود. یعنی این دوگانه سازش ما، اگر علمای مجاهد ما فتوا میدادند به جهاد علیه روسها در اون زمان که ترکمنچای تحمیل نشود، امام در این دوره اقدام و قیام میکنه برای اینکه اون شکست دوباره تکرار نشه، اون ذلت دوباره تجربه نشه. دیگه چه اتفاقی افتاد در این دوره؟ اولین بار هست که در یک سند رسمی اجازه دادند، به رسمیت شناختند دخالت بیگانه رو در مهمترین مسئله حاکمیتی. یعنی متعهد شد روسیه که از پادشاهی ولیعهد فعلی چکار بکنه؟ دفاع بکنه. این یعنی چی؟ یعنی در مهمترین مسئله حکمرانی اون نظام پادشاهی اون موقع که مسئله جانشینیه، دست بیگانه رو در اینجا مؤثر قرار دادن، به رسمیت شناختن
الان شما
دخالت رو. من دارم عرض میکنم
به کنایه به برجام میزنید؟
نه خیر، نه یا... من خیلی نیاز به کنایه ندارم. من میخوام بگم که مبدع برجام، مؤسس برجام، که البته مهم برای من اون تولید ادبیات پشتیبانش هست که بگوید آن چیزی که برای منافع ملی ما خطر داشته، به تعطیلی کارخانه ها انجامیده، اقتصاد ما رو متوقف کرده، رشد ما رو متوقف کرده، دهه قبل در انحصار کدوم ادبیات بود؟ ما هم بینی و بین اللهی اصلا نگاه حزبی و جریانی، اینه بحث منافع ملیه. بله. منافع ملی در سایه نگاه سازش طلبانه و سازش کارانه که بسیار غیر عقلاییه.
بله.
این تعطیل میشه. خب اصحاب ترکمنچای در مقابل اصحاب مقاومت قرار گرفتن. اصحاب مقاومت میگویند نوامیس ما رو دفاع کنید، نگذارید به دست ملحدین بیفتن. فجایعی رخ داده ها، قابل ذکر نیست. میگویند نگذارید دست اجنبی در سرنوشت ما، حتی در تعیین پادشاه این کشور، با اینکه اون علما هیچ کدوم همه این پادشاهان و سلاطین رو طاغوت میدونستن، ولی میگفتن برای سلطان هم ننگه که با دست بیگانه سر کار بیاد. میگفتن کاپیتولاسیون رو به رسمیت نشناسید، این یک ننگه برای شما. بعد چقدر جریمه ما دادیم، بعد چقدر ضرر و خسارت و خسران دادیم، خاک دادیم. کسی که میاد امروز از ادبیات ترکمنچای دفاع میکنه و میگه که اونها دیگه چاره ای نداشتن. آقا چرا چاره ای نداشتن؟ شما کسانی رو دارید در سیستم روابط خارجی کارگزار این کشور بودن که رشوه میگرفتند، مثل میرزا ابوالحسن خان ایلچی رشوه میگرفتند برای اینکه بخواهند قراردادهایی رو به نفع استعمار امضا بکنن. این اگر اسمش برباد دادن منافع ملی نیست، اگر منفعت طلبی نیست، اگر خودخواهی نیست، این چیه؟ من میخوام یه وقتی جناب آقای ظریف بیان صحبت کنیم. آقا شما آیا تاریخ نخوندین؟ همونطوری که اطلاعتون از پیشرفت نظامی ما بسیار کم بود که مقام معظم رهبری هم فرمودن این مسئولینی که میگن آمریکا میتواند با یک دکمه تأسیسات ما رو نابود کنه، همه رو اینا رو ببرین ببینند به این مضمون. شما یا اطلاعتون واقعا کمه، تاریخ نخوندین، یا خدای ناکرده میخواین این ادبیات دوباره احیا بشه و این تبعاتی داره. و عصر انقلاب اسلامی که خط مقاومت اومده پیروز شده، فراتر از مرزها، فراتر از مرزهای جهان اسلام به پیش رفته، 14 کارآمدی خودش رو نشون داده. اگر نبود کارشکنی های شما،
بله،
پیشرفت اقتصادی هم چندین برابر شده بود. در این دوره این ادبیات ره به جایی نخواهد بود.
خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون. همچنان برنامه نقد و نظر رو دارید میشنوید، در خدمتتون هستیم.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
دوستان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در استودیو جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث انقلاب اسلامی، و همچنین جناب آقای شهیدانی عزیز، محقق پژوهشگر و کارشناس گرامی، در خدمتشون هستیم و بحث و گفتگو رو درباره سازش، مقاومت و اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشورمون افتاده ادامه میدیم. آقای دکتر سیاه‌پوش، رسیدیم به دو تا مثال میخواستید بزنید؟ دو تا دلیل
میخواستم خدمتتون بگم، ادامه بدم بحث های دکتر مقدمی رو، چون مقدمی خوبیه برای همین نگاه. ببینید، این ادبیات ترکمنچای بسیار بسیار مهمه. حقیقتش وقتی ما تاریخ دوره قاجار رو میخوندیم فقط خون دل میخوردیم، میگم چرا باید یک مملکت، یک جامعه، مسئولین یک کشور چنین فکر کنن؟ ادبیات ترکمنچای چیه که آقای ظریف متاسفانه خیلی عجیبه، میگه که ما همیشه از آلمانگرایی ضربه خوردیم، ما واقعیات رو ندیدیم در همیشه تاریخمون، همش آلمانی فکر کردیم. خب شما چقدر باید امتیاز بدید که طرف مقابل شما بپذیره، با شما همراهی کنه و یه خورده امتیازی به شما بده؟ تا زمانی که ضعف نشون میدید، به تعبیر یکی از این محققین و متفکرین گفته بود، و تا وقتی که دشمن داره میبینه که شما امتیاز میدید، دلیل نداره این فرمول خوشگل رو رها بکنه. میخو این دائم داره امتیاز میده، من چرا این فرمول فشار آوردن رو که فرمول خیلی خوبیه برای امتیاز گرفتن، من رها بکنم؟
خب آقای سیاه‌پوش، الان مثلا همین آقای ظریف و همطیفانشون میگن که شما ببینید، مثلا در مسئله هسته‌ای که ما اینقدر بیش از دو ده هست داریم چوب مسئله هسته‌ای رو در دنیا میخوریم، مگه همه کشورهایی که پیشرفت کردن انرژی هسته‌ای دارن؟ ما اصلا هسته‌ای رو حالا بنکل بدیم، به جاش 1001 پیشرفت دیگه در صنایع مختلف دیگه داشته باشیم. چه اصراری دارید؟ چرا هسته ای رو آرمان خودتون کردید و یه خط قرمز و ناموسی شده برای ما؟
خب اولا تحریم ها انشالله حالا در برنامه بعد اگر عمری بود من خدمتتون خواهم گفت همون قصه رو، چقدر غیر واقعیه، غیر رئالیستیه، غیر اصلا کف میدان رو نمیبینه. این رهبر معظم انقلاب چند تا نکته رو میگه، نگاهی رو مطرح میکنه، میگه که ما تئوری ما، مبنای سیاسی ما آرمانگرایی واقع بینان است. بعد فهرستی از واقعیات رو طرح میکنه، میگه اونایی که دنبال اینن که واقعیت رو ببینیم، یکی از واقعیات اینه که دشمن جراره، جباره، دشمن دروغگوه، دشمنی که روبروی ماست یکی از واقعیات اینه که غیر قابل اعتماده. چجوری غیر قابل اعتماده؟ در برجام به طور کامل ثابت کرد. همین دوستانی که دارن میگن که آقا جان هسته ایدو برید بره تا ما به منافع و مزایایی برسیم، حالا خبرهایی که میومد اینا اساسا قبل از این که قراردادی ببندن جارو کردن برخی از تاسیسات ما رو، همه
سانتریفیوژها،
بله همه رو جارو کرده بودن، جمع کرده بودن، مثل آشغال یه جای گوشه‌ای گذاشته بودن پیش از این که اساسا فشاری از طرف دشمن بیاد. اون دو نکته که میخواستم عرض بکنم، یا از خیانته یا از بلاغته، از این دو حال خارج نیست اونی که به این مسیر میره بدون اینکه همه لوازم خب ما رفتیم برجام رو با هم نگاه دوستان بهش تن دادیم که به مزایایی برسیدیم. من بخشی از اون رو عرض کردم، حالا بخش دیگه ایشو میخوام عرض بکنم. قرار بود تحریم‌های ما برداشته بشه، قرار بود با احترام با ما برخورد کنن، قرار بود ما رو بپذیرن حقوق ما رو، چه اتفاقی افتاد؟ من فقط عنوانشو لااقل عرض بکنم، تعدادی از مهمتریناشو. در 11 مرداد 1396 قانون مقابله با مخالفان آمریکا تحت عنوان کادسا تصویب شد که بخش ایرانیش شامل بخش‌های 104 تا 107 قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایرانه که خیلی از تشکیلات ما که قبلش تحریم نبود. بخش 104 تا 107 این قانون سپاه، پاسداران، عوامل و تمام وابستگان حقوقی و حقیقی اون رو مشمول تحریم‌های مشخص شده در دستور اجرایی 13224 قرار داد. بخش 106ش اقدام هر فرد حقیقی یا حقوقی علی افشاگری یا تلاش برای ترویج و آزادی مذهب رو بهانه قرار داد و ممنوعیت صدور ویزا رو برای ما اعمال کرد.
بله.
دستور اجرایی 13846 تحریم بانک مرکزی و دلار رو دوباره افزایش داد. طبق دستور ترامپ تمام تحریم‌های تخفیف داده شده در برجام و قوانین و دستورات اجرایی مرتبط با آن مجدداً بر ایران اعمال شد. علاوه بر ایران هر بانک و مؤسسه خارجی که تراکنش مستقیم و غیر مستقیم با بانک مرکزی ایران داشت شامل تحریم شد. قانون محدودیت صدور ویزا برده، عذر می‌خوام، اجازه بدید من فقط لااقل عنوانشو عرض بکنم. دستور اجرایی 13871 تحریم فلزات و تسویه بانکی رو دوباره احیا کرد. تا قبلش طبق قانون تحریمی ایفکا علی تجارت خیلی از فلزات ما تحریم نبودن، مجموعه از فلزات که مزنون به این بود که اینا در صنایع موشکی تسلیحاتی استفاده میشه، در طبق این دستور فلزاتی مثل فولاد، آلومینیوم، آهن و مس هم در لیست تحریم ها قرار گرفت. محمد جواد ظریف برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در فهرست تحریم ها قرار گرفتن. محمد جواد ظریفی که همه جور بالاخره در این موضوع فعالیت کرده بود و خودش هم بعدها بالاخره اعترافاتی کرد. ببینید این فهرست تحریم های عذر میخوام و آخریش دستور اجرایی 13902 بود که طبق این قانون اعمال تحریم بر بخش‌های اضافی ایران تمام افراد و نهادهایی که باقی مانده اقتصاد ایران محسوب می‌شدن، گفتن باقی مانده اقتصاد ایران که در فهرست تحریم نبوده است، این باقی مانده هم باید بیاد تو فهرست تحریم. کی؟ پس از سازش و برجام و امتیاز دادن‌های مکرر.
خیلی خوب، سپاسگزارم. من عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه وقتمون خیلی محدوده و باید خداحافظی بکنیم. آقای دکتر سیاه‌پوش خیلی لطف کردید، آقای شهیدانی عزیز سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز. شنوندگان گرامی هم ببخشید، میدونم که بحث خلاصه خیلی شاخه داره و میشه راجبش صحبت کرد اما زمان محدوده. انشالله در برنامه بعد باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. سالم و سربلند باشید، خدا نگهدار.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو میسزد این انتخاب. آمد بهار آمد زندگی، هی شد خزانه افسردگی، سر زد شقایق